وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره زمانمندی آفرینش جهان هستی صحبت میکردیم و گفتیم که در این زمینه میتوان سه نظریه ارائه نمود. نظریه اول رو گفتیم، نظریه دوم اینه که الان خدمتتون عرض میکنم. نظریه دوم اینه که جهان رو میتوان به سه بخش تقسیم کرد و هر بخشی ممکن است حکم ویژه خودش را داشته باشد. یکی اصل جهان ماده یا اصل جهان، خواه مادی باشد و خواه غیر مادی. بخش دوم موجوداتی که در جهان ماده پدید آمده اند، مانند انسان، حیوان، جماد، کرات دیگر، ستارگان، سیارات و مانند آن. بخش سوم موجوداتی که در جهان مجرد وجود دارند، مانند جبروتیان، ملکوتیان و برخی از مراتب وجود انسان. جمله کوتاهی رو در مورد انسان خدمتتون عرض کنم که شرحش در جای دیگری مطرح خواهد شد. انسان در عین حال که به ظاهر و به نظر کوچک می نماید و موجودی است که در یک مکان کوچک جای می گیرد، در یک زمان محدود وجود پیدا می کند و از بین می رود، ولی دارای مراتب متعدد و مختلفی است که آنچه را که از این مراتب میشناسیم طبیعت اوست. طبیعت یعنی وجود مادی اوست. این را ما میشناسیم، همین است که باش ارتباط داریم، حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، به ازش چیز میپرسیم، یاد میگیریم، یادش میدیم و مانند اون. دعواها، نزاها، درگیریها، خوبیها، خوشیها و بسیاری از مراتب محبتهای غریزی مربوط به همین درجه است. یعنی همین انسان‌هایی رو که مشاهده می‌کنین، این مرتبه طبیعتشون هست. اینها دارای مرتبه نفس هستند، نه نفس به معنای دینی که چندان پسندیده نیست. نفس در معارف الهی به دو یا به چند معنا آمده است. یک معنایش همین است که خودیت، محدودیت، کشش‌های درونی اینجا و اکنون و مانند اون رو بهش میگن. یک معنای دیگری که در این گونه مباحث مورد توجهه، اون جنبه یا مرتبه از وجود انسان است که به تنهایی محیط بر عالم طبیعت است. یعنی این انسان، این قالب که گاهی ممکنه قدش کوتاه باشه، کمتر از یک متر، یا نه متوسط و معمولی باشه، لاغر باشه، چاق باشه، قد بلند باشه، سیاه باشه، سفید باشه، یک موجود کوچکی به نظر میرسد، این نفسی دارد که نفسش بزرگتر است از همه عالم طبیعت. برای همین است که اگر کسانی در مقام نفسانیت استقرار پیدا کنند و استوار شوند و بن و اساسی پیدا کنند، اینها غلبه بر طبیعت دارند. یعنی حتی قوانین شناخته شده عالم طبیعت هم مسخر اینها قرار می گیرد. این همان است که به وردی، به ذکری، به نگاهی، به فوتی، بلکه به اراده ای، چنین کارهای خارق العاده و خلاف طبیعت را انجام می دهد. بنابراین این وجود که اسمش وجود نفسانی هست، از چشم و دیده و ابزارهای ادراکی متعارف ما به دور هست و ما توانای شناساییش رو نداریم. همین مرتبه نفسانی که اولین مرتبه از مراتب حقیقی انسان است، از مراتب موندنی انسان است، از مراتب ثابت و پیوسته و همیشگی انسان هست، اینقدر عظمت داره. دیگه اگر از مقام نفس عبور کنیم، قلب رو مطرح کنیم، روح رو مطرح کنیم، بفرمایید سر او رو مطرح کنیم و دیگر مراتب بالاتر او رو که ارتباط با بحثمون نداره، یعنی درک درست و روشنی هم نسبت به اون نداریم و اگر داشته باشیم هم قابل بیان نیست، اونا رو بخوایم مطرح کنیم که در برخی از مراتب از عالم طبیعت عبور میکنه، محیط بر عالم طبیعت، محیط بر ملکوت، محیط بر جبروت، در برخی از مراتب محیط بر همه عالم هستی است، حتی در اون مرتبه از ملائکه محیمه الهی هم که از ازل تا به ابد در حال چنان ستایش یا عبادت یا چنان تماشای ذات متعال هستند که هرگز متوجه نشده اند که آیا خدا آدمی آفریده است، عالمی آفریده است، غیر از خدا کسی در این عالم هست یا نیست، انسان فراتر از اون خواهد بود. بنابراین با اندک حرکتی یا عبور از مرتبه طبیعت انسانی به درجه‌ای و رتبه‌ای از هستی و حقیقت میتوانیم دست پیدا کنیم که با هیچ موجود دیگری قابل قیاس نیست. همین مرتبه است که عالم کبیر است. یعنی انسان در این مرتبه طبیعتش یک موجود کوچکی است، ولی در مرتبه نفسانیش یک موجودی است که محیط بر عالم طبیعت خواهد بود. البته اگر بخوایم دقیق بگیم، عالم متوسط هست مقام نفسانی انسان، مقام روح انسان عالم کبیر هست، مراتب بالای اون که اصلا عالم نیست، برخی از مراتبش خارج از عالم خواهد بود. بنابراین این سه عنوان، سه موضوع، سه موجود رو در نظر داشته باشین: اصل جهان هستی، خواه مادی باشد خواه مجرد باشد، موجودات مادی که همین هایی که ما داریم مشاهده میکنیم و اونه هم که هیچ وقت مشاهده نکردیم ولی امکان مشاهدهش هست ولی از ما دور هست، مثل کهکشان های دیگر، و این جهان طبیعت نامتناهی که حد و اندازه ندارد، و دیگر هم این جهان مجردات که ما از اون آگاهی نداریم. اولین درجه این جهان مجردات نفس انسان هست. بنابراین اگر کسی بخواهد با موجودات مجرد، یعنی فرشتگان الهی، موجودات مقدس و مسبح و به خاطر تقدس و تسبیحشون مسبح و مقدس نیز هستند، اگر بخواد آشنا بشه، اولین قدم و راحت ترین قدم اینه که با خودش آشنا بشه. اگر کسی توانایی داشته باشه که خودش رو مشاهده کنه، خودش رو ببینه، خودش رو شهود کنه، تماشا کنه، یا اگر کسی توانایی داشته باشد که نفس خیش رو متجلی سازد، اگر چه برای خودش، این توانایی مشاهده ملائکه هم خواهد داشت. این سخنانی که گاهی در تعبیرها دیده میشه که بسیاری از بزرگان، از اهل فهم، از اهل معرفت، از اهل اخلاص و تهذیب اخلاق، میبینید که به شواهد مختلف یا به نشانه های مختلف از ملائکه استمداد می جوین، ملائکه رو مشاهده می کنن. وقتی که در حضور یکی از بزرگان اهل معرفت از ایشون میگه که مغرب شده، دیگران میگن نه هنوز مغرب نشده، میگه حواس شما کجاست؟ مگر نمیبینی که ملائکه مغرب در حال نزول هستن؟ یعنی این که میبینیم ملائک رو مشاهده میکنه، نشان این است که پیش از مشاهده ملائک خود را مشاهده کرده است، خود را نه در آینه و دیدن بدن خیش، دیدن نفس خیش. این قابلیت و استعداد رو برای انسان فراهم میکنه که با ملائک ملکوتی آشنا بشه، حالا جبروتیان بمونند. خب اینا درجات سگانه یا موجودات سگانه، اصل جهان هستی، موجودات مجرد، موجودات مادی. شکی نیست حالا نظریه این گروه که غالبا اهل فکر و عقل و فلسفه هستند، اینها قائلن به این که اصل جهان ازلی، ابدی، قدیم، همیشگی و جاودان خواهد بود، نه پیشینه تاریخی دارد، پیشینه عدمی دارد، پیشینه زمانی دارد و نه پسینه عدمی دارد و در آینده نیست و نابود خواهد شد. اصل جهان این گونه است که دلایلشون رو خدمتتون عرض میکنم و میگن که نه فقط این گونه است، بلکه محال است که اصل جهان هستی نقطه آغاز و شروع و به تعبیر دقیق‌تر پیشینه عدمی داشته باشند. یعنی این که اصل جهان هستی زمانی نباشن، آنگاه پدید آمده باشن. میگن جز محالاته، پارادوکسیکال هست، یعنی شبه تناقض درش هست، از وجودش عدمش لازم میاد، از عدمش وجودش لازم میاد، امکان پذیر نیست. این یک بخشش. بخش دوم موجودات مجرد، ملائکه و حالا ملائکه ملکوتی، ملائکه جبروتی. از همین اسمایی هم که خدمتتون عرض میکنم به نظر میرسه که ملائکه هم حداقل میشه دو دسته تقسیمش کرد. یک دسته ملائکه و موجودات مجرد و آسمانی هستن که ثمره وجود انسان است، ثمره فکر و عمل و ایمان انسان است، نتیجه رفتار و کارکرد این جهانی انسان است. یک دسته از ملائک که در اینها بستگی داره که این انسان انسان ملکوتی باشد، ملائکش ملکوتی هستند، انسان جبروتی باشد، ملائکش هم جبروتی هستند. اگر انسانی باشد که چنان محو تماشای جمال الهی شده باشد که از هیچ امری یا از همه چیز غفلت داشته باشد و هیچ امری مانع تماشای او به جمال الهی نباشد، ملائکش ملائکه مهیم خواهند بود. و همینطور ادامه بدین که هر مرتبه از انسان ممکنه که با ملائکه ویژه. این ملائک ثمره وجود انسان است. انسان همانند یک درختی است که این درختش وقتی به بار که بنشیند ملائکه خواهند بود. اگرچه این انسان به خاطر ضعف وجودش یا بسیاری از این انسان‌ها به خاطر ضعف وجودشون به همین نکته آگاهی ندارن، ثمرات و میوه‌های وجودشون رو نمی‌شناسند، خودشون یه بدنی میدونن، نهایتاً یه روحی میدونن که حالا یه مقدار ویژگی خلقی رو پیدا کرده، یه مقدار ویژگی ضعیف، یه مقدار قوی هست، آینده مثلا از دنیا میره، بدنش از بین میره، یه روحی هم باقی مونه. اگرچه فهم عرفی و متعارف اینجور هست، ولی در واقع این گونه نیست. هر کاری رو که انسان انجام میده، هر سخنی رو که انسان بر زبان جاری میکنه، هر فکر و اندیشه و خیالی رو که به ذهنش عبور میده، بیشتر و بالاتر، هر اعتقاد راسخ و ثابتی رو که در جانش و در وجودش قرار گرفته و بیشتر از اون، هر آگاهی دقیق و روشن و واضح و آشکاری رو که نسبت به عالم هستی و خدای عالم هستی دارد، هر کدام از اینها مبدل میشوند، تبدیل میشوند به بی نهایت فرشتگان و ملائکی که آنگاه که او از این مقام طبیعت خارج شود، در عالمی خواهد بود که اون کسانی که به استقبالش آمدن، اون کسانی که برای آسایشش آمدن، برای آرامشش آمدن، اون کسانی که برای خوش آمدگوییش آمدن، یک عالم بی حد اندازه از ملائک و فرشتگان ملکوتی و جبروتی و فوق آن خواهد بود. البته بستگی به این داره که انسان مربوط به کدام یکی از مراتب، مرتبه ملکوت باشه، جبروت باشد، تفاوت داره. اغلب انسان ها در مقام نفسانیت ظهور پیدا میکنن، اگرش خودشون هم نمیدونند. کاری رو که اگر شاید این بحثون مربوط به اینجا نمیشه، ولی دوست تو نکته رو خدمتتون عرض کنم که کاری رو که انبیا و اولیا انجام میدن برای اینه که انسان رو از مقام طبیعتش خارج و به مقام نفسانیتش وارد سازند، و در این کار هم بدون استثناء همه انبیا موفق شده اند. برای همین است که این انسانی که در این جهان طبیعت جز طبیعت جز مشتی گل و خاک و آب و مانند اون چیزی نیست، که هرگاه متفرق شود مانند خشت خامی است که متفرق شده است. ولی پیامبران و به دعوت پیامبران، البته حالا اگر دعوت پیامبران یه جایی نرسه در درجات ضعیفترش به وسیله نور فطرت و عنایات و الطاف رحمانیه الهی به اندک مقام رو این آدمی خواهد رسید، این خشت خام قابل تجزیه و قابل تفرقه به جایی میرسد که همین موجود ماندگار میشود، خواه در بهش باشد خواه در جهنم باشد ماندگار میشود. میدانیم و میدانید که ماندگاری به مراتب و به هزاران درجه از فانی شدن، هلاک شدن، از بین رفتن ترجیح دارد و برتر است، اگر چه این ماندگاری در جهنم باشد. یعنی چنین نیست که اگر لطف خدا شامل حال بندگانش شود، مخصوصا بندگان گناهکارش شود، لطف خدا این باشد که این موجودات را معدوم سازد. حتی اگر کسانی باشند که به جهنم روند که خواهند رفت و به عذاب ابدی الهی و به قهر و غلبه و عزت الهی گرفتار شوند، باز ترجیح دارد و بهتر است و هزاران مرتبه بهتر است از این که اینها معدوم شوند، هلاک شوند، از اونها هیچ نماند. اگر در جایی میبینن ملاحظه میفرمایید که کفار در قیامت میگن که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من خاک بودم. این ای کاش خاک بودم نه اینکه ای کاش معدوم بودم، ای کاش در وضعیتی بودم که استعداد کمال نداشتم و چون استعداد کمال نداشتم استعداد سقوط هم نداشتم، ای کاش در طبقه همسطح عالم آفرینش حرکت کرده بودم. در طبقه همسطح عالم آفرینش نه افتادنیست نه بالا رفتنیست. بسیاری در آینده طلب خواهند کرد که ما اصلا اهل کمال و اهل استعداد و اهل شایستگی ای کاش نبودیم، تا اصلا امکان رشدمون نبود، امکان سقوطم نبود. این اولا. و ثانیا کفار اگر در قیامت چنین طلب میکنن، در حجابن چنین طلب میکنند. برای همینه که بعد از این که به جهنم نائل شدن یا واصل شدن یا فرو رفتن در جهنم، از این تقاضا دیگه ندارند. این تقاضا مال قبل از ورود به جهنم هست، نه اینکه در جهنم بهشون خوش میگذره. در جهنم مشاهده میکنن که بدیها، سختیها، گرفتاریهایی که در جهنم هست که لا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین تا به تحمل اون سختی و قهر و غلبه و عذاب را ندارد، مشاهده میکنن که این نسبت به عدم هزاران و هزاران و هزاران مرتبه لطف و نعمت و رحمت است و فضل و رجحان و برتری است. بنابراین انبیا اون هدف اولیشون برای این است که انسانها را از این مقام طبیعی خودشون رشد بدن و موفق هم هستند و تقریبا میشه گفت که اکثریت انسانها رو از این مرتبه نجات میدن و به مرتبه بالاتر که مقام نفسانیت هست میرسونن. البته تعالیم انبیا دارای مراتب مختلف و متعدد هست که هر کدامش مربوط به گروهی، این ظاهر تعبیر و تعریف و تبلیغشون مربوط به اکثریت مردم است که عوام مردم، عموم مردم، اکثریت مردم هست که به تعبیر طبق دو نقل امام صادق صلوات الله علیه و امام حسین علیه السلام فرمود که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، کتاب خدا چهار مرتبه داره، عبارت دارد، اشارت دارد، لطیفت دارد و حقیقت دارد. عبارت آن مربوط به عموم است، اشارت آن مربوط به خواص است، لطیفت آن مربوط به اولیاء است و حقیقت آن مربوط به انبیاء است. خب اولین درجهش درجه عمومی است، همه میرسن. خب البته اشارات هم حتما اهلی داره، اهلش بهش میرسن، چنان که لطائف کتاب خدا و معارف الهی هم اهلی دارد، اون هم بهش میرسن، چنان که حقیقت کتاب الهی هم اهلی دارد که اونها هم بهش دست پیدا میکنن. پس بنابراین این وجود انسان رو که ملاحظه میکنین، حالا باز قصدم این نیست که انسان شناسی رو مطرح کرده باشم، ولی در همین اندازه‌ای رو که باید در مورد صحبت کنیم به اجمال و اشاره همین اندازه کفایت میکنه. این وجود کوچک رو که میگینین، این وجود طبیعی مادی این جهانی است، این مقام نفسانیتش اگر به بار بشینه تبدیل ملائک میشه. اشاره به روایت داشته باشم برای این منظور و این معنا. در روایات، مخصوصا روایاتی رو که مربوط به معراج هست، مربوط به برزخ هست، مربوط به قیامت هست، مربوط به بهشت هست، اینا رو، این مضمون ها رو میتوان درش یافت که آنگاه که مؤمنی زبان می جنباند و یاد خدا بر زبانش، نام خدا بر زبانش جاری می شود، از این نام، از این کلمه سبحان الله، از این کلمه الحمدلله، از این کلمه ای خدا، از این کلمه خدا و مانند اون، حالا کلماتی به هر زبانی بخواد آدم بگه، معبود من، مولای من، محبوب من، هر عنوانی که باشه، این کلمات اگرچه کلمه است، اگرچه یک هوای فشرده است که از ریه حرکت کرده به تارهای صوتی عبور کرده، برخورد کرده و بعد هم به لب و زبان و دندان و مانندون برخورد کرده، این صدا در آمده است که یا الله، سبحان الله، یا ربی، یا عزتی، یا جلالی و مانند اون، این همین کلمات تبدیل یک موجود ملکوتی یا جبروتی یا فوقان می شود که ما در زبان فارسی بهش میگیم فرشته، تبدیل فرشته می شود. این کلمه مربوط به من است، یعنی من انسان این جهانی. بنابراین اگر کسی پیوسته سخن می گوید، پیوسته ذکر می گوید، این تازه این ذکر زبانی است، پیوسته در حال ایجاد میوه ها و ثمره های وجودی خودش است، اگرچه مشاهده نمی کند، هرگاه پرده برداشته شود، یعنی از مقام طبیعتش آگاهانه بالا بره، نه ناآگاهانه، ناآگاهانه بره تا پرده برداشته نشه، آدم به مرگ منتهی نشه، اینا رو مشاهده نمی کنه. اما اگه در حال آگاهی از این مقام طبیعتش عبور کنه، مشاهده می کنه که می بینه آنچه را که در گذشته ذکر گفته است، خوبی گفته است، حسن گفته است، زیبایی گفته است، خوبی دیگران رو برای آرامش دیگران صحبت کرده، برای راحتی دیگران صحبت کرده، از زخم زبان پرهیز کرده، از بد گفتن، ناشایست گفتن پرهیز کرده، از اذیت و آزار کردن دیگران پرهیز کرده، این کلماتی که به ظاهر کلمه ای بود و لفظی بود، ولی لبخندی شد بر لب مؤمنی، لبخندی شد بر لب مسلمانی، لبخندی شد بر لب انسانی، چیزی گفتیم که دیگری را بدون این که خشم خدا در اون نباشد رضایت او جلب شد، البته در حد تملق نرسد، ولی تعریف کسی را کردیم، همه انسان هم تعریف دارن. و فکر نکنین که حالا اگر هر کس رو گفتیم که ماشاءالله چه خوب گفته بودی، چه خوب نوشته بودی، چه خوب رفته بودی، چه سری، چه دومی، عجب بالی، حتما تملق گفتیم، اینجور نیست. امکان نداره که موجودی تجلی الهی باشد و زیبایی نداشته باشد، امکان نداره موجودی مظهر تجلیات تام و تمام الهی باشد و حسن و کمال و بها نداشته باشد، اگرچه چشم ما پوشیده و پنهان است. اون سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه رو که یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، یه بار دیگه به اشاره عرض کنم، دوباره و تکرار کنم، که فرمود به هر کس که نگاه کردید بدانید و به خیش تلقین کنید و به خود بگویید که او از شما برتر است، یا برتری هایش آشکار است یا پنهان. اگر آشکار است روشن است، اگر ایمان دارد، معرفت دارد، فهم دارد، دسترسی به اولیاء و خدا دارد و مانند اون، خود روشن است که بالاتر است. و اگر اینها نمی آید، به اون نمی آید چنین چیزی، احتمال دهید، احتمال بیشتر یقین داشته باشه، اینم کمالاتی دارد پوشیده و پنهان. این مظهر هزار و یک اسم کلی خداست، یعنی حداقل اگر کسی بشمارد هزار یک ویژگی تام و تمام و کمال در وجود این انسان وجود باید داشته باشه، میگه کمه، یکیش به همه عالم میارزه، هزار تا دیگه‌ش هم نسیه. بنابراین اگر کسی زبانش جنبید، نام خدا رو بر زبان آورد، ذکر خدا، این ذکر خدا هم عمومیت داره، فقط همین کلمات سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله نیست، البته اینها بسیار پسندیده است، ولی این که آدمی سخنی بگوید که غمی از دیگری رفع شود، این دیگری مؤمن باشد بهترین است، مسلمان باشد اون هم خوب است، انسانی باشد اونم خوب است، غمی از دیگری برطرف شود، ناراحتی از دیگران دیگری برطرف شود، کسی دوچار مشکل شده، عذاب شده، گرفتاری شده، افسرده است، غمی دارد، هم می دارد و به مکروهی برخورد کرده، آدم با زبانش بتونه یه مقدار آرامش بهش بده. حالا همین حرفایی که حالا به ظاهرم داریم تسلیت بهش میگیم، تسلیت میبریم، آرامشش میکنیم، آرامش میکنیم، مثل این کسی از دنیا رفتیم میگیم بریم تسلیت بگیم، این نه اینکه تسلیت عرض میکنم، این که تسلیت نیست که، یعنی بریم بهش بگیم که حالا همه رفتنی هستن، خدا رو شکر کنین که با ایمان از دنیا رفته، خدا رو شکر کنین که سالم بوده، تو زندگیش گرفتاری نداشته، غم نداشته، الحمدلله چند تا بچه خوب داره، الحمدلله زندگی خوب داره، ایمان خوب داره، فهم داره، یه چیزایی بگین سرش گرم بشه. اگرش اینا هم که نداشت بازم همین بودا. این که میگن تسلیت بگین یعنی آرامش کنین، اگر زبان دیگری رو آرام کنه. از این کلماتی رو که بر زبان جاری میکنه فرشته‌ای از فرشتگان الهی تولید میشود، اینها سبب آرامش در عالم دیگر خواهد بود. این جمله من اضافه کنم خدمتتون که ما تا زمانی که در مرتبه طبیعت هستیم، تا زمانی که در مقام نفس هستیم و تا زمانی که در مرتبه قلب هستیم، که اصلا چه بسا که نرسیم هم به مرتبه قلب، یعنی پایین تر از مقام روح که مرتبه چهارم وجود انسان هست، که در اون مرتبه است که تعین ها، تمیز ها، تشخص ها همه فرو می ریزه، مثل مجموعه کوزه ها و سبوهایی هستن که کسی برده این رو بشکنه دیگه چیزی به نام کوزه وجود نخواهد داشت، من و تو و او و مانند اون نخواهد بود. این همین مقام عرض میکنم خدمتتون که روح هست که در این تعبیرهای گلشن راز و شیخ شبستر اومده که حضرت حق دویی ندارد، در اون حضرت من و ما و تویی ندارد، یعنی در اونجا نه من هستم، نه تو هستی، نه ما هستی، نه شما هستی، هر چرا که هست اوست. کسانی که مادون این مرتبه هستند که دیگه درصد معین نکنید که انگوش شمارن که از این مرتبه عبور میکنن، بقیه تو پایین تر از این هستن، اینا همه تو این دنیا غم دارن، غصه دارن، افسردگی دارن، ناراحتی دارن، رنج دارن، کمبود دارن، مشکلات دارن، یعنی احتیاج به دیگران دارند. حد اقل نشان کمال آدمی این است که از زبانش برای کاستن از رنج دیگران استفاده کنیم، حد اقل نشه. خب اگر نمیتونیم که وقت بگذاریم، اگر نمیتونیم که باری بر دوش بکشیم، اگر نمیتونیم از جیبمون خرج کنیم، اگر نمیتونیم بالاخره بیشتر از این سرمایه بگذاریم، حد اقل زبونمونه. کسی که احساس نقص میکنه، نمیگم اقراء به جهل کنید، کسی احساس نقص میکنه، بله البته اگر میبینین که خب خیلی ناقصه، اینجور نباشیم نبگیم تو دیگه اصلا بهتر از این عالم تو بهتر از این در عالم پیدا نمیشه تا خیالش راحت بشه بره بخوابه، این نه. ولی حالا کسی هم که احساس کوچیکی میکنه، نقص میکنه، احساس حقارت میکنه، فکر میکنه دیگران خیلی چیز دارن این نداره، میشه که اون چیزهایی که داره رو به زبان بیاریم، تذکر بهش بدیم، ولی 10 دقیقه هم که آرامش داشته باشه، ما 10 دقیقه در حال ایجاد کردن موجودات ملکوتی هستیم. اینا دور و نزدیک و در فرصت نه چندان زیادی، اینها زمینه‌های آرامش ما هستند. چنان که در تعابیر در روایات معراج، همچنین در روایات مربوط بهش هست که حضرت فرمود که به ملائکه بهش نگاه کردم، دیدم که مشغول بنایی هستن، گاهی یه جمعی تو راه هستن، یه خشت طلا برداشتن دارن میارن میدم به اون بنا، این بنا میذاره رو دیوار، یکی دیگه میبینم که خشت نقره برداشته آورده میذاره رو دیوار، یه 2 دقیقه بیکار میشینن، هیچ کار دیگه ندارن، باز دوباره شروع میکنن. یه سوال کردم از جبرئیل که ندارن چیکار میکنن، اینا دارن خونه میسازن برای مؤمنین در دنیا. گفتم ایشون خب چرا که تعطیل میکنن کارشون رو، خب صبح تا غروب رو مثلا، حالا تعبیر بنده است، باید پیوسته کار کنن دیگه، 2 دقیقه کار میکنن 2 دقیقه رها میکنن. گفت اینا بنا هستن، ولی ابزار و مصالح بنایی مربوط به اون مؤمنه، اون مؤمن باید بفرسته. اون چجوری میفرسته؟ میگه زبانش به یاد خدا و نام خدا میجنبد، این میشه خشت طلا، میشه خشت نقره، نه اینکه طلا تا بگیم بابا حالا ما فکر کردیم چی هست. اگر قرار بشه به زبان ما بگن، بهترین و با ارزشترین سنگی که تبدیلش کنیم به در و دیوار و پی و ساختمان و سقف و مانند اونها چیست؟ و همینی که یه مثالش کلی تو بازار این در اون در میزنیم که یه ذرهشو پیدا کنیم، میگین چیزهایی که این روز و امروز و اینجا و اکنون دنبال یه مثقال و 10 مثقال و 10 گرم و 100 گرمش داریم میگردین، اونجا سنگای دیوار خونتون هست، اونجا مزرکای کف حیاتتون هست. منطقه باز اینا همه تعبیرهای زبانی است. این اشیایی که در دنیا هست، چه طلا چه نقره، هیچ کدام شایستگی رفتن به آخرت رو ندارن. اگه در آخرت باشن طلای دنیا نیست، نقره دنیا نیست، اگه باشد طلای آخرت هست، این شباهتی به اینجا ندارد. اگر بخوایم بگیم دقیق بخوایم بگیم، باید بگیم که اینا وجود تشکیکی دارن، اگر چه اشتراک معنوی باشه وجود تشکیکی دارن، ولی برای اینکه خیلی خودمون رو گرفتار این مشکلات نکنیم، باید بگیم اشتراک لفظی دارن. طلای آخرت با طلای دنیا مشترک لفظی است، یعنی اسماشون مشترکه و الا هویت و حقیقتشون هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن، اگر چه نظر دقیق اون دومی است، ولی راحت ترش همینه. پس این یه دسته از ملائکه مجرد، یه ملائکه، یه موجوداتی هستن که مربوط به وجود ما هستند، ما میسازیمشون، ما ایجادشون میکنیم، البته ما خودمونم ازشون
بهره میبریم، سبب آسایش و آرامش و لذت خودمون هم خواهد بود. تو دنیا کار میکنیم، کارمون این میشه، تبدیل میوهی میشه، میوه رو یه لحظه میخوریم، احساس خوشی میکنیم، ولی در آخرت دیگه احتیاج به این درخت کشاورزی اینجا نیست. این کشاورزی اینجا تبدیل موجودات مجرد و ملکوتی میشه. این ذکر، این گفتن، این رفتن، این نگاه کردن، این فعالیت های به طور کلی، هر فعلی که مورد رضایت خدا باشد، اینا تبدیل موجودات ملکوتی میشه. یه دست از فرشتگان. دسته دیگر از فرشتگان هستن که اینا ارتباط با ما ندارن، اونا خودشون چندین دسته و گروه و درجه و مرتبه هستن که ارتباط ما، یعنی ریزکاریش اهمیت نداره اینجا، ولی بالاخره یه دسته دیگر هستن که ارتباط با ما ندارن، ما باشیم نباشیم اینا هستن. اگرچه همین موجودات ملکوتی نیز، همونی هم که ما ارتباط ندارن، اینها هم غالبا خدمه انسان هستن، برای انسان آفریده شدن. راز و رمز و اشارش اون سجده است. اون که سجده کردن، نه این که مثلا سرشون رو گذاشتن رو خاک، خاک نبوده که، سرشون رو گذاشتن رو خاک. وقت سر به این معنی که ما داریم ندارن، کمر به این معنی که ما داریم ندارن که کمرشون رو خم کرده باشن، دست و پا به این معنی که حالا مفصلی داشته باشه مفصلاشو خم کنن تا سجده برن، این چیزا ندارن. که سجده‌ای که برای ما انجام دادن به معنای گفتن این که ماشاءالله چه آدم خیلی خوبی هستی، معمولا ما در عباداتمون اینجوری دیگه میگیم به به چه خدایی، این سجده، این سبحانمون این هست، این سجدمون هست، این رکوعمون هست، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی به به چه خدایی. اون اینجوری که نگفتم، که ما به زبان خودمون و در محدودیت این جهان مادیمون بخوایم میگیم غیر از این کلمات نداریم. اگر درجات وجودیمون بالاتر رفته باشه، البته تسبیح های دیگر، حمد های دیگر هم وجود دارد که اونها هم میتوان. ذکر قلبی اینجور نیست، یعنی قلب اینجور نیست که اگر کسی میگه سبحان الله یعنی همینجور گفته باشه که به چه خدای خوبی، چیز دیگری است، مرتبه دیگری است، حقیقت این ذکر است. بالاخره اون وقتی سجده کردن، یعنی این که تسلیم ما شدن، بزرگی ما را پذیرفتن، شرافت و کرامت ما را پذیرفتن، حقارت و ذلت خودشون رو در مقابل انسان پذیرفتن، در مقابل انسان و نه در مقابل آدم، که آدم رو همه قبول داشتن، حتی اون ابلیسی هم که نگران بود از این فرزندان آدم نگران بود، از اینها عصبانی بود، و الا از خود آدم که ناراحت نبود که. بنابراین وقتی که گفته میشه که اونها سجده کردن، یعنی این خدمتگذاری برای انسان رو پذیرفتند، یعنی وسیله بودن برای رشد و تکامل و حرکت و سیل و سلوک و پرواز و معراج انسان رو پذیرفتن. اونا وسیلند. یه روایتی در مورد مضمونش رو در مورد طلب علم عرض کنم خدمتتون. در روایات همین کتاب‌های حدیثی خودمون جوامع اخبار رو ملاحظه بفرمایید، اصول کافی رو، یا کتاب‌های دیگه فرق نداره. کسی که طالب علمه، علاقمند به آگاهی و علم و دانش هست، روز اولی که به سوی مکتب و مدرسه که می رود، بر بال ملائک حرکت می کند، اینو بشکن سجده. اینو دنبالش رها کنیم که این روزی که هنوز طالب هم نیست، هنوز دانشجو طلبه نشده، ولی تازه میره ثبت نام کنه دیگه، کتابشو بخره و آماده بشه برای خوندن و نوشتن و یاد گرفتن و شنیدن و مانند اون، هنوز که هیچ علمی به دست نیاورده، هنوز رسما دانشجو طلبه نیست، هنوز چیزی یاد نگرفته، عالم نشده، معلم نشده، فراتر از عالم و معلم که نشده، فقط تازه نیت کرده علم را، از ملائک برتر است. حدس بزنید این اگر روزی رسما به آموزش علم و معرفت و آگاهی‌های الهی اقدام کرد و در حضور معلم ربانی دو زانو نشست، این بر چی راه خواهد رفت؟ دیگه نگید ملائک، چون همون روز اولی که گفته خب من دیگه دارم میرم، کجا داری میری؟ میرم مدرسه اسم بنویسم. امروز رو بال ملائک داره حرکت میکنه. معناش همین نیست که ملائک میان رو زمین بالاشون رو پهن میکنن و او هم روی بالهای اینها به جای اینکه رو خاک را بره، نه، این آدم رفته به ملکوت رسیده، با یک نیتش به اینجا رسیده، رسیده ملائک، از ملائک هم بالاتر. همینطور بقیه موارد رو، برای این همه ملائک رو خدا آفریده برای این که آدم بخورد، بیاشامد، استراحت کند و از این طبیعت استفاده کند، همه اینها میدونی مدبر دارد دیگه، مدبرهای ملکوتی هم دارد، این که اگر گیاهی روش میکند این مدبر ملکوتی دارد، فرشته موکلین هست، اگر جهانی هست، اگر آبی میآید میرود، هر کاری که در این جهان انجام میشود، بادی میآید، خورشیدی تکان میخورد، زمینی میچرخد، سایه‌ای میشود، ابری میشود، بفرمایید بارانی میبارد، گیاهی سه، همه اینها مدبرهای ملکوتی دارد. همینه در خد... یعنی ما ده ها و صدها هزاران کشاورز داریم، ده ها و صدها هزاران سانه و میکانیک داریم، ده ها و صدها و هزاران خدمتگزار داریم، منتها دریغا که نمیدانیم، چون نمیدانیم قدر خیش نمیشناسیم. سلطانی هستیم که در سلطنت مانند ندارد، و اگر مانندی داشته باشد مانند او فقط خداست. البته تعبیر وارونش بهتره، آدم در سلطنتش، انسان در سلطنتش مانند خداست، نه خدا مانند انسان. ولله المثل الاعلا، یا له المثل الاعلا، این مثل عام و تام و کامل الهی که در همه جهات همتای و همراه و هماورد اوست انسان هست. این موجود با این همه عظمتش نمیشناسه خودش رو، و چون نمیشناسه نتیجه اینه که ملازم میفرمایید به اندک جاهی، به اندک مالی، به اندک لذتی، به اندک خوشی، چنان دچار غفلت میشود که گویی نه اینکه کشاورز نداریم، عمله نداریم، بنا نداریم، نوکر نداریم، دوکر نداریم، هیچ، اصلا خیال میکنیم ما نوکر همه عالم هستیم. بدتر از همه خیال میکنیم ما نوکر شکممون هستیم، نوکر شهوتمون هستیم، نوکر غضبمون هستیم. اینقدر اومدیم پایین و پایین که خدا رحمت کنه مرحوم نوخودکی میگفت که از این نفر سوال کردم که شغل چیست، گفت خربنده. خربنده یعنی قاطرشی، یعنی کسی که میر استبل، اصطلاحات شاهانش اینه، میر استبل، متعارف شاخورچی یا قاطرچی و مانندون، کسی بوده که اسبار و قاطرار و الاغار و اینا رو تیمار میکرد و خوراک بهشون میده تا یکی مثلا باری برش بار کنه جایی ببره. خربنده میگه بهش گفتم که از بندگی خدا چه بدی دیده ای که بندگی خران را انتخاب کرده ای؟ این معنیش نیست که بنده خدا کارش ایراد داره، این مربوط به ما با مردم، عموم مردم است، به نوک شغلش اینه. درسته اسمش خربنده است، ولی در واقع او هم مثل ماست که او هم سر وقت نمازش میکنه، به موقع روزش رو میگیره. خب او خربنده است، ما حالا دیگه بگیم که خربنده، خربنده که نه، بگیم بنده چی هستیم؟ ما بنده چی هستیم؟ بنده شهوت که به مراتب بدتر است از خربندگی، بنده غضب که به مراتب بدتر است از خربندگی، بنده این خواهش های زودگذر و لحظه ای بودن که به مراتب بدتر است از خربندگی. ولی باورمون نمیاد که، اصلا باورمون نمیاد که این عناوین به ما انتسابی، نسبتی، شباهتی داشته باشه. الحمدلله یکی معلم است، یکی دانشجوست، یکی طلبه است، یکی بازاری است، یکی کاسب است، همه به حمدالله مقام و موقعیت های اجتماعیشون آنچنانن که اگر کمتر از گل بهشون میگه همه رو بهشون برمیخوره. اما کسی که میلش، غضبش، اراده از خواهشهاش، هوا و هوسش، شهوتش، غضبش، نگرانیش، ناراحتی سبب غفلتش شود، صد رحمت به اون خربنده. عامل این خربندگی ها چیست؟ این است که نمیدانیم همه عالم تسلیم ما هستند. نمیدونیم که اینه که در مقابلشون داریم خم میشیم، نه اینه که در مقابلشون خم میشیم، کمتر نزد کسانی خم میشیم که اصلا شباهت به آدمیان ندارن. چنان که به اعتبار و تعبیر اهل اخلاق و علمای اخلاق میگن که هر کسی این میلهای شهوانیش، یعنی خوردنش، آشامیدنش، دنبال لباس چینین و چنان بودنش، بالاخره اینا سبب غفلتش شود، این در حد چهارپایان است. کسانی که غضبش سبب غفلتشون شود، ناراحتیش، کی چنین گفته، کی چنان گفته، کی اینجوری گفته، بی خود گفته بوده، من که بودم چرا چنین کرده، او چنان مثلا چه کی بهش گفته که چنین حرفی رو بزنه، او اصلا قد و قیافش نمیرسه این حرف رو بزنه، کی بوده، چه کار کرده، خونش یه جدش یه آباش یه و مانند این، کسی که اینا سبب غفلتش میشه، که معمولا اینا سبب غفلت هستا. میگیم بنده درندگان است و از درندگان به مراتب پایین تر، نوکری درندگان رو انتخاب کرده. و اگر کسانی وهمشون، خیالشون، شیطنتشون سبب غفلتشون میشود، یعنی نقشی میکشه چیکار کنیم، سر اونو کلا بگذاریم، چیکار کنیم خودمونو یه قدم بالاتر بزنیم، اونجا بالای مجلس، اینجا پایین مجلس، ما چجور بریم زودتر اون بالای مجلس بشیم پایین مجلس نباشیم، ما چی بپوشیم که همه وقتی میپوشیم به ما نگاه کنن بگن به به ماشاءالله اینا نگاه کن از آسمان افتاده پایین، از زیر زمین در اومده. این تعبیر، اینا تعبیرهای وهمی است، خیالی است. من اگر اینجور بودم حتما اینجوری خواهند گفت، من اگر اینجور برم حتما چنین خواهند گفت. بالاخره نقشه کشیدن برای شهوت و غضب، طراحی کردن برای اون دو بخش و اون دو ویژگی آدمی، میگید کسانی که اینها سبب غفلتشون میشود، اینها به مراتب از شیاطین بدترند. ابلیس بدنام شده است، ابالسه اینها هستند، بلکه ابلیس ابالسه اینها هستند، شیاطین حقیقی اینها هستند که عمرشون رو، جانشون رو، مالشون رو، هستیشون رو، استعدادشون رو، در اینی که این بیشترین امتیاز، توانایی، لطف، عنایت خداست برای اینکه این انسان رشد کنه به کمال و به لذت و آسایش و آرامش ابدی برسه و همه عالم در خدمتگذاری به او، اینا در خدمتگذاری موفق باشن، اینا هم لذت ببرن. فکر نکنیم ملائکه به زور آوردنشون به خدمت ما، افتخارم میکنن، باید هم افتخار کنن. نه اینکه حالا چون اونجا چنین بود و چنان بوده، یا مثلا اونجا خدا بهشون گفته سجده کنی اونم سجده کنی، اصلا به خاطر اونها نیست که. این آدمی آینه تمام قد خداست، به خاطر این جنبه آینه بودنش همه عالم هستی نقطه ای و خالی در مقابل این وجود بیشتر نیستن. بنابراین هم باید خدمت کنن و هم خدمت هم میکنن و هم باید لذت ببرن از این خدمت گذاریشون و هم البته لذت هم میبرن. موجودی که به این عظمته و باید اینجور باشه، میاد فکرش رو، اندیشش رو که باید در معارف الهی صرف کنه، زحمت بکشه، فعالیت کنه، بیشتر بفهمه، نقشه میکشه که چجوری سهم من بیشتر بشه، نقشه میکشه چه کار کنم که غضب من غلبه پیدا داشته باشه، جای من بالاتر از دیگران باشه، مقام من بالاتر از دیگران باشه و مانند اونها. یه وقتی کسی مقام را میخواهد برای این که این مقام مقدمه رضایت الهی، عبادت الهی، بندگی و مانند اون شود، این امر پسندیده است. ولی این کالا ما بیشتر باشیم تا وقتی که ما میریم همه ما چنین بگن و چنان کنن، این شیطنته. شیطان به مراتب از درندگان و چرندگان بدتر است. حد اقلش اینه که باید عالم باشیم. خب حرف ما این شد که هنوز چی نگفتیم. حرف ما این شد که اصل جهان آفرینش، موجودات مادی که خودمون و این جهان طبیعت هستیم و موجودات مجرد به خودشون دو قسمت هستن، یه قسمت ثمره وجود ما هستن، یه دسته دیگری ثمره وجود ما نیستن ولی خدمتگزاران ما هستن، البته یه دسته هم هستن خدمتگزار ما نیستن، اونا ملائک مهیم هستن که اونا اصلا هیچ خبر ندارن که ما به دنیا آمدیم، متولد شدیم، خلق شدیم یا خلق نشدیم، هیچ خبر ندارن. دو تا چشم داشتن از ازل، دوختن به جمال الهی تا ابد، هیچگاه روشونو بر نگردن. این کنارم خبری هست یا نیست؟ صدایی جز صدای خدا نشنیدن، جمالی جز جمال الهی ندیدن، نوری جز نور الهی وجود اونها رو تسخیر و احاطه نکرده است. اینا جدا هستن، اینا نه نوکر ما هستن، نه نوکر هیچ کسی، نه نوکر خودشون، اصلا سمت نوکری مربوط به اینها نیست، خدمتگزاری ما، اینا صدنه نیستن، خدمه نیستن، ابزار و وسیله نیستن، خودشون غایتن. ببینید این خیلی مهمه، عبرت جایی رو که خدا آدمی رو به گونه آفریده که همه عالم هستی رو در خدمت این آدم آورده بدون استثناء، ولی یه گروهی به خاطر اینکه اصلا هیچ روشون از خدا بر نگردوندن، در نشه خدا هم بینه هیچ وقت تکلیف نکرد بگه که سجده کنید، یا مثلا آدم رو خوش آمد بگید، یا یه کاری براش انجام بدین، یا خورشید رو بچرخونین تا گرما بهش برسه، نانی، آبی، لذتی، آسایشی، آرامی، ابدا همچی اصلا تکلیف بهشون واگذار نکرد. آنان که محو تماشای ما هستند، اینا ویژه ما هستند، هیچ کاری هم بهشون واگذار نمی کنیم، نه در دنیا نه در آخرت، اونا نه دنیا دارن نه آخرت ها. یعنی همیشه شون همیشه مثل همه، هیچ تفاوتی هم با هم دیگه ندارن. یعنی اگر در دنیا میبینی باید سنگ زیرین باشی، مقدمه کار دیگری باشی، زمین ساز لذت دیگری باشی و مانند اینها، برای اینه که گهگداری چشم دیگری داریم، اگه نداشتیم قایت بودیم، دیگران ابزار قرار میگرفتند. هر موقعی که، البته نکته ایست قابل توجه و در این حال هشداره، هر زمانی که دیدیم که ابزار لذت‌های اینجا و اکنون دیگران قرار گرفته ایم، بدانید که غفلتی کرده ایم که به چنین بلایی گرفتار آمده ایم. اگرچه به خاطر اینکه خارج از تواناییمون هست تکلیف هم نداشته باشیم، تکلیف شرعی هم نداشته باشیم. خب حالا این سه دسته نظر فلاسفه، یه این نظری که داریم تعریف کنیم اینه که اصل جهان هستی زمانمند نیست. یکی دوتا دلیل خدمتتون عرض میکنم. اصل جهان هستی یعنی اصل جهان طبیعت و اصل جهان ماورای طبیعت. ماورای طبیعت رو فعلا رها کنیم، اصل جهان طبیعت را سریع خدمتتون عرض میکنم، تا این بخشش خیلی نمیخوام متوقف بشم، ولی فقط همین قدر میخوام ببینیم که اینها چی میگن. دلیلشون اینه، دلیل اولشون، جهان ماده نمیتواند زمانمند باشد بدین خاطر که زمان از لوازم و زائده های جهان مادی است. یعنی تا جهان مادی نباشد زمانی هم نیست. باید نخست جهان ماده باشد، این اولا. این جهان ماده هم ترکیب و اشکال مختلف پیدا کند، مثلا یکی ماه شود، یکی خورشید شود، یکی زمین شود، یکی مریخ شود، یکی این شود، یکی آن شود، همه اینا هم باید باشد. این دو. ثالثاً باید این جهان مادی که اشکال و رنگ ها و ترکیب های مختلف پیدا کردن حرکت کنند. حالا که حرکت کردن زمان پیدا میشه، میشه گفت که الان نیم ساعت حرکت کردن، ساعت اول، ساعت دوم، روز اول، روز دوم، روز هشتم، روز دهم. اما اگر این جهان طبیعت باشد ولی حرکت نباشد، ساعت چنده؟ اگر زمین در جای خود ثابت، ما همیشه خورشید رو مثلا در این نقطه ویژه ببینیم، ساعت چنده؟ هیچ ساعتی نیست. نگه این کار ساعت هم آمده رو دوازده ایستاده دیگه، وقتی ایستاد یعنی زمان نیست. شما این ساعت دوازده رو سر هم بذارین همینه، در هم بذارین همینه، یک هم بگذارین همینه، دیگه زمان نخواهد بود. حالا اگر نه فقط حرکت نیست بلکه جهان ماده شکل هم پیدا نکرده، به صورت کرات مختلف در نیامده، دیگه به طریق اولا حرکت نیست و در نتیجه زمان نیست. و اگر اصل جهان ماده نباشد، تصور زمان امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی زمان که نبود، نمیتوان گفت که جهان در این زمان آفریده شده است و نه زمان جلوتر. اون گروه های قبلی که میگفتن جهان پدیده است، میگفتن حادثه، میگفتن که زمان بود زمین نبود، زمان بود و خدا، خدا هم تصمیم و آفرینش نداشت. در یک زمان، این زمان ها مثلا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سال اول، سال دوم، قرن اول، هزاره دوم، هزاره سوم، بالاخره در یه نقطه خدا اراده کرد که بیافریند و آفرید. بنابراین این جهان نقطه تولد و تاریخ تولد داره. قبلش تاریخ تولد مثل ما، بعضی از ما تاریخ تولد داریم، 20 سال پیش نبودیم. یعنی اگر برگردیم 21 سال پیش این جهان رو نگاه کنیم، ما نبودیم. بعضی 30 سال پیش، بعضی 40 سال پیش. یعنی اگر برگردیم 100 سال پیش رو این نگاه کنیم، کره زمین رو، هیچ کدام از ما اینجا نبودیم. اینا میشن تاریخ تولد داشتن، حادث بودن، پدید بودن. چنین چیزی در مورد جهان طبیعت امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه وقتی که جهان طبیعت که نیست، زمان نیست، نه شنبه است، نه یک شنبه، نه سال اول، نه سال دوم، زمان نیست. وقتی زمان نبود، تاریخ تولد زمانی داشتن امکان پذیر نخواهد بود. پس بنابراین فرض زمانمند بودن جهان طبیعت محاله، یعنی برابر است با این که جهان در این حال که زمان از لوازمش هست، از لوازمش نباشد. اصطلاح مشنان خلاف فرضه، خلاف فرضم یعنی تناقض است و محال. این در مورد جهان ماده. جهان غیر ماده که دیگه اصلا ایفیش بگفتن نداره که. وقتی جهان ماده که اسفل سافلینه، پایین ترین عالمه، با زمان داره، حرکت داره، تکان میخوره، این ور برو، این ور برو، میشه حداقل در اشکالش پدیده بودن، رخداد بودن و مانند اونها رو میشه تصور کرد. این زمان من نیست، جهان ماورا طبیعت که اصلا زمان هیچگاه در او تحقق پیدا نمی کنه. اگه دو تا اشاره رو فقط داشته باشم، اگر میبینید که در عالم برزخ گفته میشه که زمان وجود داره، یا این که زمان رو احساس میکنند، میفهمن که مثلا اهل قبور مثلا میفهمن که داره شب جمعه میشه، بنابراین احساس شادی و خوشحالی میکنن که شب جمعه چهار نفر میان یه فاتحه براشون میخونن. از کجا شب جمعه رو میفهمن، روز جمعه رو میفهمن، اعیاد رو میفهمن، موقعیت ها و مناسبت هایی رو که به خاطر اعمال بندگان خدا و تجلیات عنایات الهی اینها هم یه مقدار به آسایش بیشتر پیدا میکنن، از کجا میفهمن؟ اینا به خاطر اینکه به زمین نزدیکند، به طبیعت نزدیکند، خیلی فاصله نگرفتن، این احکام این عالم رو مشاهده می کنند. بنابراین اینا وقتی به خورشید کره ببخشید به خورشید این منظومه که نگاه می کنند، طلوع و غروب رو متوجه می شند، شنبه یک شنبه و پنج شنبه و جمعه رو متوجه می شند. والا خود اونها نه خورشید دارن، نه ماه دارن، نه ستاره دارن، نه زمین دارن، نه آمدن و رفتن، نه تاریکی و روشنی، چی ندارن دیگه. بالاتر از جهان عالم برزخ که دیگه روشنه، که در قیامت، بعد از قیامت دیگه جای شکی نیست که در اونجا شبی وجود نخواهد داشت. میدونیم که هر موقع شب نباشه روز دیگه به طریق اولا نیست، اینا نسبی هن. بنابراین اصلا عالم ماوراء طبیعت زمان ندارد تا اینکه ما بتونیم اون رو بگیم تاریخ تولد دارد یا تاریخ تولد ندارد. به همین خاطر موجودات غیر مادی در زمان نه متولد میشن و نه در زمان از بین میرند. این یک دلیل. دلیل دوم که مهمتره و این اگر یه مقدار بیشتر بخوام توضیح بدیم، سریست از اسرار معارف الهی، ولی به اون اندازه‌ای رو که فرصت اقتضا میکنه و میشه گفت، اینه که اگر جهان طبیعت تاریخ تولد داشته باشد و همینطور ماوراء طبیعت تاریخ تولد داشته باشد، یعنی در زمانی پدید آمده است که قبل از آن نبوده است، این سوال مطرح می شود که چرا خدا جهان را در این زمان آفرید و نه در زمان دیگر؟ آیا این زمان قابلیت آفرینش نداشت یا خدا فاعلیت آفرینش نداشت؟ و هر دو نادرست است. ابتدا این دومیش که اون اولیش، یعنی قابلیت نداشتن این جهان برای آفرینش، در یه روزی جلوتر این رو ابتدا توضیح بدم که مختصرتره. ای کسی بگه که این جهان نمیشد در غیر از این تاریخی که خدا آفریده آفریده بشه، این که نمیشد یعنی قابلیت نداشت، استعداد نداشت، شایستگی نداشت. شما نمیدون وقتی این سوال مطرح میشه که مگه بعدها که این جهان قابلیت و استعداد پیدا کرد، قابلیت را از کجا آورده بود؟ مگر غیر از اینی که این قابلیتش از خداست، استعدادش از خداست، شایستگیش از خداست؟ یه وقتی این قابلیت و شایستگی متوقف بر امور مادی دیگری است که باید تحقق پیدا کنه؟ بله. مثلا اگر بگیم که این بچه‌ای که امروزه بفرمایید که حالا بعد از 20 سال یاد گرفته، چرا 20 سال قبل یاد نگرفته بود؟ میگیم قابلیتش تام نبود، استعدادش تام نبود، میبایست بگذره این استعدادش به تمام برسه. چرا؟ به خاطر اینکه این باید که غذا بخوره، رشد کنه، اندامش بزرگ بشه، مغزش رشد کنه، روحش و همینطور به تبع جسمش رشد کنه، تغییر و تحولات مختلف رو بپذیره، آرام آرام به جای برسه که بتونه چیز بفهمه و در تحت تعلیم و تعلم حقیقی قرار بگیره. اما وقتی که اصلا جهانی وجود ندارد، هیچی وجود ندارد غیر از خدا، خب هیچی که نمیشه گفت که باید چند روز دیگه بگذاره تا آمادگی پیدا کنه. هیچی که آمادگی پیدا نمی کنه که. بنابراین با توجه به این که به تعبیر دقیقش اینه، با توجه به این که این جهان طبیعت ابدایی است، آفرینشش نه متوقف بر قابلیت و استعداد و مانند اون هست، نه متوقف بر تغییرات و تحولات بیرون از خود، و نه متوقف بر تغییر و تحولات درون خود، چون اصلا خودی ندارد که درونش متوقف متحول شود و بیرونی هم ندارد که بیرونش متحول شود. بله، اگر شما میفرمایید که این زمین برای اینکه آمادگی پیدا کنه که آدم انسان در اینجا آفریده بشه، باید 1,000,000 سال دیگه بگذره. چرا؟ به خاطر اینکه تحت تأثیر بیرون از خودش زمینه ی حیات درش ایجاد بشه. در تغییر و تحولاتی رو که در خودش ایجاد میشه زمینه حیات پیدا بشه، یه تأثیر از خودش، یک تحول در درون خودش، یه تأثیر از بیرون داشته باشه. بر اساس این دو تأثیر و این دو تغییر لطف الهی شامل حالش بشه، آماده ی حیات بشه. ولی زمینی که نیست، جهانی که نیست، نه بیرونی وجود داره نه درونی، قابلیت نمیتوان وجود داشته باشد. پس بنابراین همچنان که اصل جهان ابداعی است، قابلیتش هم ابداعی است. آن خدایی که جهان را میآفریند، همون خدا نخست قابلیت آفرینش رو به جهان میدهد، آنگاه آن را ایجاد میکند. پس بنابراین چرا جهان از جهت قابلیتش، چرا جهان در این زمان آفریده شد نه جلوتر؟ هر زمان دیگری رو که معین کنید میگیم بازم جلوتر؟ پاسخی ندارد، این خیلی اهمیت نداره، البته دلیله، ولی این اونی نیست که آدمی رو در مقابل معارف الهی آرام میکنه. ابتدا رام میکنه بعد آرام میکنه. ابتدا آدمی را از ادعا، از غرور، از این که ماییم که میفهمیم، ماییم که کشف میکنیم، ماییم که اسرار رو برملا میکنیم و مانند اون، جزاكم الله خیر الجزا و سقاك الله یوم الظمآن، از اینها ابتدا انسان رو توهین میکنه. وقتی فهمید که این انسان در مقابل اون عظمت خدا، نمیگم در مقابل عظمت این جهان، در مقابل عظمت خدا، که این جهان ثمره یک نگاه انسان است، وقتی حسابی کوچک شد، احساس عبودیت که درش ایجاد شد، حالا آرام میشه، خیالش راحت میشه. بندگی ضمن این که همراه با سوز و گدازه، اما این سوز و گداز همراه با عشق و آرامشه، از هم جدا نمیشن. اگر میبینی که عبدی، بندهی در حضور خدا و درگاه خدا داره عشق میریزه، نمیشه که بیچاره تفلکی نگاش کنه، از بس گریه کرده دیگه خودشو کشته. نه، اگر اینجور گفتیم یه تعبیرش، یه تعبیرش اینه که از بس لذت برده، کیف کرده، داره سرمست میشه. این هر دو تعبیر درسته. عشق میریزد، ولی این عشق اون عشقی نیست که ما خیال میکنیم که آبمون رو ببرن، نانمون رو ببرن، دنیامون رو ببرن، آخرتمون رو، باغمون رو، راغمون رو ازمون بگیرن، اوقاتمون تلخ میشه. که اگر شب روانش در هم است، این در هم بودن نه به معنای غم و اندوه تنهاست، غم و اندوهی است که پر است و مالامال از لذت است. و در این حال بالعکسش هم بگیم، یک طرف نباشه، که لذتی است که مالامال از غم و اندوه است، این دو با هم است. نوشی است که عین نیش است و نیشی است که عین نوش است. جدا کردنش نشاید، اگر شدنی بود خدا برای اولیاء خودش جدا میکرد. حالا حداقلش تو پرانتز خدمت عرض کنم، حداقل تو دنیا اینجور، حالا در آخرت هم اونجا بریم ببینیم همینجور خواهد بود. یعنی اینجور نیست که دیگه اونجا مثلا حالا همینجور که اولیاء دارند سوزی نباشد، گدازی نباشد، ولولهی نباشد، تحولی نباشد، دلدادگی نباشد، دلبردگی نباشد. اینا اینجور نیست که همش مربوط به همینجا باشد. این کارو یه وقتی شروع کرده خدا که وقت نبوده، همینطور هم ادامه میده، یه وقتی هم ادامه میده که باز وقتی وجود نداره. منتها اینجایی رو که یه مقداری ما باید به همت خیش، اراده خیش، تصمیم خیش و مانند اون یه قدمی برداریم، مربوط به این عالم طبیعت هست. و الا قبل از عالم طبیعت، بعد از قبل از عالم طبیعت میگه یک کلمه نگفتن که الست برد بکن. هر آدم عاقلی بود میگفت من فکر کنم اول. مشاهده میفرمایین که یه بله میخوام بگیرن، یه بار میرن گل میچینن، یه بار میرن گلستان رو بردارن بیارن، یه بار برای چی؟ اگرچه روزهای قبل فکرشو کرده، اندیشه رواد داشته، مشورت کرده، دقتهای لازم رو کرده، اصلا اومده تو اینجا بگه بله، ولی میگه عجلمون چیه؟ وقتی باید عجله داشت که طالب نداشته باشی. اگر طلب باشد عجله چیست؟ خب اونجا یه نفر اومده دنبال ما میگه که الست رو برد بکن، طلب کرد یا نه؟ طلب پاسخ کرد یا نه؟ یه بار یه خواستگار پیدا شده، بنابراین عجله نداریم. ولی اونجا عجله کردیم. او گفت الست رو برد بکن، بدون این که دنبال گل بریم و گلستان بریم و هیچ، بلا فاصله گفتیم بلا، اصلا این حرفا چیه؟ که مثل این که اون آقا تازه بسم الله گفت بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی احل النکاح، سرفه کرد، از این ور پرده صدا آمد گفت بله.
هنوز شروع نکرده که بگه آره یا نه، این جلوتر با ما که برای بله اومدن گفتیم، برای بله گفتن که اومدیم، که حالا چرا کار ما اینجوری بوده. و همینقدر فرمود که الست رو برد بکن، ما خب بگیم که آخه مرد حسابی، زن حسابی، عاقل، یکم فکر کن، یکم اندیشه کن، ببین اصلا آخه برای چی خدا ازت میپرسه؟ مگه خدا نمیدونه؟ پس انگار این به زبان آوردن باید سری داشته باشه، نکنه خطری داشته باشه. هر کاغذی جلوت گذاشتن امضا میکنی، بگو حداقل من با این کاغذ دقت کنم، نگاه کنم این چی نوشته شده چی نوشته نشده، از دو نفر دیگه بپرسم، ببینم جلوتر از من هم از کس دیگه هم سوال کرده بودی الستو برات بکنم یا نه، بس از بقیه سوال کنم ببینم که این بقیه که ازشون سوال کردی اینا جواب چی گفتن، تجربه از مجلسمون بپرسیم، از نمایندگانمون بپرسیم، از دیگران دیگران. چرا با این عجله؟ ما به دو محتاج بودیم، او به ما مشتاق. احتیاج کن اشتیاق رو گم میکنه. اگه احتیاج نداشتیم همین وقت که دیده بودیم که اشتیاق خودم که اینجور نیست که حالا امروز مثلا یه بار اومده یه تلفن زده گفته بیایم، اگر بگیم نه دیگه تمام شد، حالا باید دنبالش بریم. نه، اشتیاق خدا همچنان که خود خدا تامه، صفاتش تامه، افعالش تامه، نقص وجود نداره. بنابراین اگر یه جایی محبتش رو ابراز کردی، محبت تامه، تام که بود نقص نداره. پس اگر 100,000 سال هم جواب ندی، باز دوباره از سوال میکنه، 3 باره 4 باره 100 باره 100,000 باره یک همینجای پیوسته سوال میکنه. البته یه احتمال هم وجود داره که هر نازی داشتیم اونجا کردیم. درسته که فرمود که الست رو برد بکن، از کجا معلوم دفعه اولش بوده؟ اگر عادات طبیعیمون داشتیم که ظاهرا داشتیم، این هم یک احتمال البته، ولی درسته و دقیقترش هم اوله. بله، با توجه به این که این موجوداتی که هنوز در عالم طبیعت نیامده اند حقیقتی دارن که تمام رقیقه ها و مراتب مادون در وجودشون جمع است. یک اشاره فقط داشته باشم خدمتون، این آدمی که تو بهشته از بهش بیرون نیومده و بهش هم گفتن و فرمودن که به این درخت نزدیک نشو، چجور صدای شیطان را شنید و بر صدای خدا ترجیح داد؟ خدا فرمود به این درخت نزدیک نشو، شیطان بهش گفت نزدیک شو. در عالم طبیعت میگیم دچار غفلت. اونجا چی؟ این آدم قبل از این که تنزل پیدا کنه ویژگی های این عالم هستی رو به صورت رقیقت دارد، چنان که موجودی که در اینجا هست اون کمالات عوالم بد رو به صورت حقیقت دارد. خب این سوال دوم که اهمیتش بیشتر اینه که چی شد که خدا که تام بود فاعلیتش، تام بود ارادش، تام بود رحمتش، تام بود نعمتش، تام بود منتش، با همین تمامیت ها برای چی یه روز دست نگه داشت که میخواست فردا خلق کنم؟ آیا فاعلیت خدا تام نبود؟ کی میتونم چه حرفا رو بزنه؟ خدایی که فاعلیتش تام نباشه خدا نیست، خلقیست، اونم خلقیست یعنی موجود مادیست. به تعبیر دیگر تصور و فرض این که خدا هست و بیکار است، دقیق‌تر خدا هست و صفات او هیچ گونه ظهوری ندارد، خورشیدی است بدون نور و بدون فروغ، محال است. بلی، اگر خدا را مثل خود بدانیم میشود. همین که الان ما فعلا هستیم، صحبت نمی کنیم، حرف نمی زنیم، استراحت می کنیم، فردا این کار رو شروع کنیم. نه اصلا سرحال هم هستیم، خسته هم نیستیم، اصلا فردا کار رو شروع کنیم. برای ما امکان پذیره، چون همین که میگم فردا این کار رو انجام میدیم، درسته با اراده ما حتما یک چیزی وجود داره ولو ناخودآگاه که بر اراده ما تأثیر میگذاره و این اراده ما رو به فردا انداخته. اما برای خدا، خدایی که بگه که نه ما امروز اراده آفرینش جهان رو نداریم، میشه گفت امروز خدا اراده ندارد؟ اراده‌ای که عین ذاتش باشد، رحمتی که عین ذاتش باشد، قدرتی که عین ذاتش باشد،
بالاخره این پرسش که خدایی که جهان نیافریده بود چه میکرد؟ دقیقتر پرسش دقیقتر این که اصلا خدا برای چی عالم را آفرید؟ علتش این بود که آن حدیث قدسی که حدیث بسیار دقیق و لطیفی هست اینه که کنتو کنزن مخفیم فاحببتو ان اعرف، گنجی نهان بودم خواستم عیان شوم. این خواستم یعنی چی؟ یعنی این که عیان شدن محبوب من بود. آیا اینها بی دلیل در خدا ایجاد شد یا دلیل داشت؟ فرض بر اینه که در این عالم هیچی غیر از خدا نیست، دلیل پیدایش این حب چیست؟ خدایی که این طبق این حدیث قدسی که عامل و علت آفرینش جهان هست اینه که خدا عاشق نگاه کردن به خودش شده است، میخواهد به خود بنگرد، خلق را آفریده است تا خود را در خلق بنگرد. دریغا که خلق بیگانی از معارف الهی شده است، خود را که گوشتی میداند، قطعه استخوان میداند، مجموعه خاکی میداند، مجموعه آبی میداند، هیچ وقتم به این فکر نمی کنه که چی شده که این خدایی که تام است، تمام است، علمش، عظمتش، عزتش، قدرتش، کلامش، ارادش، جمالش، جلالش حد و اندازه ندارد، فعلش هم حد و اندازه ندارد، چون که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، وقت این اومده طالب ما شده. یعنی همینجوری یه چیزی باید داشته باشیم که این طالب ما شده. یه وقتی که مثل خودمون طالب ما میشه، خب کبوتر با کبوتر، فیل با فیل. اما یه وقتی خدا طالب ما شده، خب چرا اونجا اینجور نباشه؟ کبوتر با کبوتر، ناریان مر ناریان رو طالبن، نوریان هم همینطور. باید یه شباهتی وجود داشته باشه. چی شد که دقت کنید، چی شد که خدا طالب یکی دیگه نشد؟ چون بقیه فرع وجود انسان هند، چه طالب بقیه نشد؟ محبوبیت ذاتی الهی و حب ذاتی الهی رو دنبالی ندیم، دنبال این دلائل ابتدایی و عرفی که مثلا این انسان قیافش اینجور بود، چشمش اینجور بود، ابروش اینجور بود، یا دلش اینجور بود، فکرش اینجور بود، ایمانش اینجور بود، قلبش اینجور بود، روحش، اینا که نیست، اینا که مال خودشه، که اینا مراتب تنزل یافته هست. هیچ عالی به دانی توجه پیدا نمیکنه، هیچ کاملی به ناقص از خودش توجه پیدا نمیکنه مگر اصرار داشته باشه. نگاه کنید در بین اهل عالم رو، یه شاهی اگر بخواد که همسری برای خودش انتخاب میکنه، دنبال یه شاهزاده میگرده، مگر مجبور باشه؟ چاره‌ای نداشته باشه؟ هر کس دنبال همتای خودش میگرده. باید این همتایی در وجود آدمی باشد. خب بیشتر از این اگر قرار باشه این همتایی رو توضیح بدیم دیگه خیلی ضرورتی نداره. بگم یه جمله دیگه، باید چیزی در وجود این موجود باشد که در وجود خدا نباشد. نشنیده بگیرید، دنبالش هم نباشیم که اون چی هست، هیچ وقت هم نپرسید، هیچ وقت هم، نه اینجا و نه هیچ جای دیگر. کدام نه؟ این نهایی که اینجا هست، نه ما، نه یه درخت ممنوع کجا، اینجا کجا؟ بعد هم حتما خلق خدا مثل حضرت آدم دنبالش میرن، منتها تفاوتش اینه که خدا خب به همون اندازه که اشتیاق رو ایجاد میکرد نهی میکرد، وقتی کسی نهی رو که میشی هست میگه حالا دیگه نداره دیگه، از خودمونی بیا، ولی خلق خدا اینجور نیست. بنابراین هرگاه به درخت ممنوع نزدیک شدین به خلاف امر الهی، امید بخشش داشته باشید، ولی اگر به درخت ممنوعی رو که خلق خدا میشناسد اگر نزدیک شدید، امید استغفار هم نداشته باشید. عرض میکنم خدمتتون که بنابراین اگر قرار باشه که عالم را، این جهان طبیعت را، این جهان هستی را زمانمند بدونیم، در مقابل این پرسش که چرا جهان در این زمان آفریده شد نه قبل، خدا منتظر چه بود؟ در جهانی که هیچ چیز نیست که انتظار و معنا نداره. باید چیزی باشد بگیم اینا منتظرن تا بزرگ بشن، باید چیزی باشد تا بگیم اینا بزرگن میخوان پیر بشن، ناقصن میخوان کامل بشن. جهانی که هیچ چی وجود نداره انتظار و معنا نداره. برای همین این علاوه بر این حالت منتظره برای خدا جز محالاته. خدا منتظر کی میخواد باشه؟ کسی که جامع جمیع کمالات هست، هر جمالی که هر کجای عالم هست، هر جلالی که هر کجای عالم هست، اصل و حقیقت و ریشه و مبادی و منابع و خزائن اون نزد خداست. اون منتظر چی میخواد باشه؟ منتظر کدام دل میخواد باشه؟ منتظر کدام قیافه میخواد باشه؟ منتظر کدام روح باید باشه؟ کدام قلب باشه؟ اصل اینا نیست که، چون همه اینها مراتب تنزل شده از خود اوست. با توجه به اینکه حالت منتظره برای خدا تصور کردن محال است، آغاز زمانی برای آفرینش جهان لحاظ کردن امکان پذیر نیست. اینم دلیل دوم. یک اشکال کوچیکی رو که برخی مطرح کردن، گفتن که اینو خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم عبور کنم، گفتن که مصلحت اینجوری اقتضا می‌کرد. مصلحت نبود خدا جلوتر از این زمان بیافرینه، خدا بود و هیچ کس نبود، ولی مصلحت نبود خدا بیافرینه. مصلحت این بود یه جوری خدا بیافرینه که در سال 1381 این تاریخ اینجا جلسه تشکیل بشه. خب اگر خدا این تاریخ جهان را 100 میلیون سال جلوتر انداخته بود دیگه همچی جلسه اینجا نبود. خب البته یکی میتونه بگه خب 100 میلیون سال پیش این جلسه تشکیل میشه، چی ایرادی داشته؟ به جایی برمیخورده؟ بالاخره اعتراض و اشکال اینه که مصلحت نبود. پاسخش هم اینه که مصلحت همیشه در صورتی تحقق پیدا میکنه که موجوداتی باشند با بیرون از خودشون سنجیده شوند. اونجایی که هیچی نیست مصلحت هم نیست. اگر مثلا انسانی آفریده بشه، حالا آیا مصلحتی مثلا انسان هست، این خورشید هست، ما هست، این قوانین طبیعت هست، آیا مصلحت هست که کسی ساعت مثلا 3:30 شب را بیفته تو کوه راه بره؟ مصلحت نیست. چرا مصلحت نیست؟ به خاطر اینکه این انسان رو با کمالات خودش، با بیرون از خودش، با خطراتی که رو تهدید میکنه میسنجیم، میگیم مصلحت نیست. ولی اگر جهانی نباشد، انسانی هم نباشد، هیچی دیگه نباشد، چی برای کی مصلحت خواهد داشت یا مصلحت نخواهد داشت؟ اما دلیل سوم، خب احساس نکنین. چرا احساس میکنین؟ آخه این که نشد که ما مثل این میمونه که میگه که ما خواب میبینیم، بنابراین حتما موزی کم پیدا بشه که خواب رو تعبیر کنه. خب راهش اینه که خواب نبینین. بنده خدا گفت کمتر بخوابیم خواب نمیبینین. نه 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 نه، اصل جهان هیچی سابقه عدمی ندارد، اصل جهان. ولی اجزای جهان چرا؟ دیگه پیداست که این زمین هزاران بار تغییر پیدا کرده، تاریخ تولد داره این زمین، خورشید تاریخ تولد داره، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و همینطور. حالا خیلی هنوز بحث داریم در این زمینه، مخصوصا اون بخش ادامش رو. فعلا تاریخ تولدش رو بررسی میکنیم، تاریخ وفات هم خواهد داشت. آیا جهان تاریخ فوت هم خواهد داشت یا نه؟ خب حالا فعلا داریم از گذشته صحبت میکنیم، گذشتهشو بگیم. دلیل سوم اینه که اگر جهان آفرینش زمانی داشته باشد، لازمش این است که خدا منفعل باشد، یعنی تحت تأثیر اموری، این امور درونش باشد یا بیرونش باشد. دست به خلقت و آفرینش زده است و حال آن که خدا فعال است و منفعل نیست. چرا؟ بدین خاطر که حالا در این قسمت بعدی خطبه که غنیان عن طاعتهم تحت عنوان غنا اونجا صحبت خواهیم کرد، ولی اجمالش یک کلمه اینجا بگیم بد نیست، و اون اینه که خدا غنی مطلقه، بی نیاز مطلقه، همه عالم بدون نیازمندن. موجودی که غنی مطلق باشد، تام مطلق باشد، به تعبیر فلاسفه واجب الوجود باشد، به تعبیر عرفا حق باشد، این موجود تأثیرپذیری نخواهد داشت هیچ وقت، هیچ زمان، از هیچ کس تأثیر نمیپذیرد، مگر اینکه کسی پیدا شود که این دیگه هیچ کس نباشد. یعنی وقتی میگیم هیچ کس شامل این نشه، تأثیر پذیری محاله. این که مثلا توی تعبیرهای عرفی و کلامی خدمت نرس کنن، مثل اینکه مثلا خدا یه مرتبه تصور کرد که اما اگه یه جهانی هم بیافریدیم خیلی خوب میشه، اشتیاق پیدا کرد، تصور ذهنیش که یا علمش که حاصل شد، بلافاصله ذوق کرد و خوشحال شد و سرور و بهجت حاصل شد و در نتیجه گفت شروع کنیم جهان را بیافرینیم. جزء محالاته این که خدا تحت تأثیر صورت‌های علمی خیش باشد، شوقی در وجودش ایجاد شود که این شوق به وسیله امر دیگر ایجاد شده باشد، جزء محالاته. چرا؟ چون حق است، چون واجب است، چون غنی مطلق است، به تعبیر قرآنی چون صمد است. الله الصمد، موجودی که تهی باشد، پر نباشد، کامل نباشد، این موجود بله میتواند کارش معلل باشد، برای این، برای اون، برای این مقصد، برای اون غایت آفریده باشد. اما اون کسی که پر باشد، اگر بیافریند برای خیش میآفریند، اگر نیافریند برای خیش نمیآفریند، متأثر از دیگری نیست. اگر قرار باشه که خدا جهان را در زمان آفریده باشد، باید تحت تأثیر امر دیگری باشد، امر دیگری هم که غیر از خودش و صفات و اسماء خودش نیست. این صفات و اسماء خودش هم که ازلی و ابدی است و عین ذاتشه، بنابراین اگر انفعالی باشد، انفعال ازلی خواهد بود، نه انفعال زمانی. یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کردم، می‌خواستم که در همین بخش این سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو در مورد ازلیت خلق بخونم براتون و یه توضیح مختصری عرض کنم خدمتتون، ولی با این تعبیر که وقتمون تقریبا تمام شده و هم یه جمله رو بگم که حالا شما هم فکر کنید، باز ممکنه جلسات دیگری شاید توضیح بدیم، اگر هم دیدین که اهمیت داره همین جلسه بعد توضیح میدیم، و اون اینه که خدا همچنان که در آفرینش تحت تأثیر نبوده، همچنان تحت تأثیر نیست و همچنان تحت تأثیر نخواهد بود. گمان نبریم که اگر مثلا حالی پیدا کردیم، عشق ریختیم، گریه کردیم، یه دعایی کردیم، دستامونو بلند کردیم، حسابی بر اساس ظواهر شریعت دعا کردیم، بعدم در دعامونم آنچنان زار و زجه و گریه و زاری که دیگه خدا تحت تأثیر قرار بگیره که خب دیوال این بنده من خیلی گریه کرده، خوب نیست دیگه، حالا کمکش کنیم که دیگه گریه نکنه. یعنی خدا تحت تأثیر عشق و آه ما قرار بگیرد، اگه قرار گرفت دیگه خدا نیست، اون نیازمنده، اون منفعله. خدا منفعل نیست، بنابراین دعا برای این نیست که چیزی بر خدا تحمیل کنیم، چیزی که خدا نمیخواست بدون گریه ما اینک با گریه ما بخواهد، یعنی گریه های ما در او تأثیر گذاشته باشد، ارادش رو تغییر داده باشد. تا دیروز نظرش این بود که ما رو تنبیه کند به قهر خودش، ولی از بس دیگه خمراس شدیم دیگه میگه بیچاره نگاش کنیم دیگه چیزی براش باقی نمونده که حالا ما هم یه مشتی رو سرش بزنیم، رهاش کنیم دیگه، بخشیدیمش. چرا بخشیدیمش؟ از بس گریه کرده دیگه، عشق ما رو در آورد از بس عشق ریخت. چنین چیزی در مورد خدا گمان نبریم. حالا اگر شرحی لازم شد در جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت. من به اندازه‌ای رو که میبایی صحبت کنم خدمتتون عرض کردم. در این چند دقیقه باقی مونده رو اگر سوالی فرمایشی دارین شما بفرمایید، و اگر نیست به خدای بزرگ میسپارمتون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. 10 دقیقه فرصت دارین که چیزی بپرسید. کی؟ خب در مورد دعا رو اجازه بفرمایید که اگه سوالی دیگه دارین بفرمایید، اگر این دعا رو حداقل یه مقداری هم فکر کنید تا هفته آینده رو، هفته آینده توضیح میدم خدمتتون. بله بله. خب نه، این آیه قرآن که اینجوری نداریم، حدیثی است که نصف اول حدیث رو همه میگن حدیثه، کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و هیچ کس نبود. این نصف اول رو تقریبا قبول کردن. در 3 تعبیر و 3 نقل داریم که، بلکه بیشتر داریم که این روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست. وقت در سه طریق و سه نقل داریم که این دنباله داره. الان تماکان برای اذهان معمولی و متعارف و علما این الان کماکان قابل پذیرش نیست. اون قسمت اول رو اگر بخوایم بپذیریم و بفهمیم اینه که خدا بود، هیچ کس نبود، تنها بود، ولی خب الان به حمد الله خدا هست و ما هم هستیم، دیوار، زمین، آسمان دیگه خیلی سر و خدا الان دیگه اونقدر شلوغه که حد حساب نداره. معنیش اینه که این خلق حادثن، قبلا نبودن، خدا بود و خدا تنها و تنها، حالا دیگه تنها نیست و حمد الله عالم شلوغ شده. ولی جمله بعدیش رو که از سه طریق و سه نقل نسبت میدن به امام صادق صلوات الله و سلام علیه، حالا اگر امام صادق هم نفرموده باشه حرف حسابی است، حرف درست، هر کس گفته باشه، اگه سخن معصوم باشه که میشه نورون علا نور. اون اینه که خدا تنها بود، سرش خلوت بود، الان هم تنهاست و خلوت است. نه اینکه فکر کنین الان شلوغ شده، این ورا نگاه میکنه ببینه عجب سبیل در سبیل نشستن، این ورا نگاه میکنه ببینه که شانه به شانه ایستادن، اصلا اینجور نیست. اون وقت هم خدا تنها بود، الان هم خدا تنهاست. اگر فکر میکنی الان شلوغه، قبلا هم شلوغ بود. بنابراین خدا همیشه یک نواخت بوده کارش، قبل و بعد هم ندارد. این مضمون این حدیث هست. چیو؟ کان الله ولم یکن معه شی. این بخش همه قبول دارن که حدیثه. الان کما کان، این رو برخی گفتن که قال العارف الان کماکان، عارف چنین فرموده است. ولی به از سه طریق و سه نقل داریم که امام صادق، اون عارف که فرموده است امام صادق صلوات الله و سلام علیه بوده که فرموده الان کماکان. قسمت اولش اینه خدا بوده هیچ کس نبود، قسمت دومی که الانم خدا هست و هیچ کس نیست. از قضا توحید حقیقی همینه، توحید حقیقی که لیس فی الدار غیره دیار، در خانه جز صاحب خانه کسی نیست. خب ممکنه کسی باشه، ما هم هستیم که، واسه کجا معلوم شما خودتون صاحب خونه نباشید؟ خیلی خوب، البته میبینید که توحید دیگه، حالا همه مباحث توحید رو نمیشه گفت چون ایجاد شک و شبه و تردیدش بیشتر است از منفعتش. مثل چی میمونه که این چی؟ ذره ها یا اثمه ها اکبر من نفع ها. در مورد مشروعات مشروب یا شراب رو میخواستن تحریم کنن، مرتبه دومش این بود که تعبیر خیلی لطیفی است که این و منافع للناس، مشروب پزی، مشروب آماده کردن، مشروب فروشی، بالاخره اینا یه منفعتی داره برای مردم، حداقل شغل که ایجاد میکنه که در این دوران بیکاری و کمکاری هم یکی از مواردشه، ولی ضررش از منفعتش بیشتره. این مربوط به مرتبه دوم یا نه مرتبه اول. برخی از معارف الهی هم اینجوره، اگرچه منفعت داره ولی ضررش از منفعتش بیشتره. برای همینه که خب بازم تکرار میکنم حرف جلسه گذشته رو که دیگه شما تکرار نکنید، این که سری که درد میکنه نباید دستمال پیچید. در نتیجه همینطور آرام آرام معارف الهی رو آرام آرام، ابتدا توحید عمومی رو، توحید عرفی رو، توحید رو که همه متوجه میشن رو بفهمیم، آنگاه به توحید افعالی دست پیدا کنیم و یگانگی فاعل رو بشناسیم. اگر موفق شدیم ثبات قدم پیدا کردیم، توحید صفاتی رو بشناسیم. اگر در توحید صفاتی استقرار پیدا کردیم، راسخ قدم شدیم، قدم بعدی توحید ذات رو بشناسیم. به بعدش هم فرمودن نگید، نشنوید، هیچی نگید که بالاتر از اون در حد آدمی نیست. اگر میخواییم بالاتر برید دیگه آدم نباید باشیم. بله. چی؟ نه همون هم همین شده. اون شراب ظاهری میدونین که برخی از احکام دینی آرام آرام مطرح شده که حالا خیلی هم روز اول اگه قرار باشه مثلا نماز شب مردم گفته بشه همه ول میکنن میرن، که آرام باید اول بشون میاد کمتر یه مقدار بیشتر 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 استقرار پیدا کنن. اون اگر مرات اون نهی کردن و حرام کردن مشروب و شراب خوری اگر این مراتب سگانه باشه، گفتن اولش رو بهشون گفتن که چی، همین که درسته که مشروب آماده کردن فروختن اینا منفعت داره ولی ضرر زیادتره. یکی ممکنه بگه باشه ایب نداره، ضررش بیشتره ولی ایراد نداره، من میخوام که خرید و فروش کنم. و مرتبه دوم اومد که گفت خیلی خاله که اینجوری وقتی میخواین نماز بخونین حداقل نخورید دیگه، لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا.
حتی تعلو ما تقولون، وقتی میخواین یه نیم ساعت یه ساعت قبل از نمازتون حداقل مشروب نخورید دیگه، تا وقتی پیش ما میایین که دیگه حواستون به من باشه که اگر قراری که مست باشید و بیهوش باشید، بیهوش ما باشید نه بیهوش آب گندیده ای. در مرتبه سوم که فرمود که رکسون من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون یا لعلکم تتقون. البته این ظاهرشه، خب این عبارت اشارت دارد، لطیفت دارد، حقیقت دارد، هر کدام سر جای خودش محفوظ. جزاک الله خیر الجزا. خیلی ممنون. متشکرم. بسم الله.
خب و سلام. جی
بله، خدا در خلق این را دیده، تامترش رو در نوع بشر دیده، اتمش و کاملتر از اون رو در حضرت ختم مرتبه و خاندانش دیده. ولی یک حقیقتی بوده که رقیقش درجات پایینش در همه موجودات همین طور بالاتر که میره تامتر و تمامتر.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله ببینید، این مراتب وجود آدمی از تراب که شروع کنیم هی رشد میکنه، عرفه تین بودن پیدا میکنه، رشد میکنه، یه درجه بالاترش کن مراتب پنجگانی رو که بیان شده، همینطور تا میرسه به انسان بودن. حالا از این ور برگردیم، این انسان تکلیف داره، یه درجه پایین تر بره تکلیفی ضعیف تر میشه، دو درجه پایین تر تکلیف برداشتی میشه. اینا رو هم میگن هر بلایی، هر فتنه ای که ما در روی آورده به خاطر اینه که تکلیف متوجهمون بوده. اگر ما خاک بودیم مثل بقیه خاکهایی که در خاک بودنش باقی مونده، آجر بودیم، سنگ بودیم، اونم آجری بودیم که در یه دیوار مثلا کنیسه ای، معبدی، مسجدی یا نه آشپزخونه و مانند اون بکار، ای کاش اینجوری بود، بوی غذاهای دنیا به دماغمون میرسید بهتر بود که غذا بخوریم این همه گرفتاری برامون ایجاد بشه. البته اینم مربوط به اینه که در حجاب هستن این رو میگن، و الا اگر بدونن که اینا خاک بودند به اینجا رسیدن، اگر میفهمیدن یکی از این دو کار رو بدن انجام بدن، یا اینکه هیچ تقاضایی نکنن بگن همین بهترین بود، از این بهتر نمیشد، یا بگن ای کاش نبودیم. و چون ای کاش نبودن رو میدونن که این به مراتب بدتر است از این عذابی رو که گرفتار شدن، اینا با جهل خودشون گفتن که ای کاش ما، مثل این که دیدیم در سنین بزرگسالی بعضیا میگن اخ کیف که چقدر خوب بود که ما هم بچه میموندیم، این که ای کاش بچه بودیم الان همینطور تو کوچه بازی میکردیم، هیچ کس با ما کاری نداشت، مسئولیت تکلیف بگو بیا برو ام نه نبود. اینا تفکر کفار اینجور هست، این تقاضا رو به خاطر محجوب بودنشون مطرح کردن. وقت سخن اولیاء خدا تفاوت داره، سخن اولیاء خدا در این حال که در عالی ترین حد عالم هستی که قرار گرفتن، اینه احساس ذلت و بندگی و مسکنت و گناه میکنند. وقتی که اینجور هست، اگرچه ای کاش ما نبودیم تا گناه نمیکردیم، این مفتنی به یک سخن دیگری است که به یک اشاره‌ای در یک جای دیگری اون بحثای عرفانی مطرح کردم که میشه دید یا شنید، و اون اینه که محب در درجات حبش آنقدر روش میکند، روش میکند، روش میکند، به محبت خالص دست پیدا میکند که از این که نام محبوبش بر زبان او جاری شود ناراحت است که خدایا چرا باید این نام عظیم و محبوب و دوست داشتنی بر لب محدود و کوچک من جاری شود، غیرت میورزد. برای همینه که در خیلی از موارد که اولیاء خدا گفتن اصلا ما شایسته نیستیم حتی تو رو بخوانیم، تو رو عبادت کنیم، به خاطر اینکه مقام عبودیت و بندگی خودشون میبینن، مقام انکسار و ذلت و مسکنت خودشون میبینن، خدا رو هم مقام عزت و عظمتش میبینن، اون عظیم و اون عزیز نشاید که با این ذلیل همراه باشد. اگر کسی این تعبیرهای قرآنی رو توجه داشته باشه که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، اگر کسی این تعابیر رو متوجه بشود اندکی از محبت الهی رو دست در دلش داشته باشه، با خوندن این آیات آنچنان متأثر می شود که میگه ای کاش نبودم و نمی شنیدم چنین سخنی را.
این که آن محبوب ازلی کاسه گدایی برداشته باشد در خانه من شما بیاید بگه کیست که من کمک کند؟ هل من ناصر انگن سرونی؟ دیگه از این رخنه بزرگتر، از این سلمه بزرگتر، از این غم بزرگتر کجا میتوان پیدا کرد؟ وقت اگر اینجوری تعبیر کردیم، حالا که دیگه هل من ناصر رو گفتیم، اگر کسی این منزل لذی و غرض الله قرزن حسنن رو متوجه بشه، مثل اینه که محبت هم داشته باشه، گویی حضرت ابوالفضل علیه السلام صدای حلم ناصر امام حسین رو میشنوه. چه حالی حضرت ابوالفضل داشته که شما که به حمد الله شنیدید و مکرر هم خوندید و گفتید و گریه هم کردید، چه حالی خواهد داشت؟ این بنده باید همون گونه باشه؟ خواهد گفت ای کاش نبودیم و صدای تقاضای تو رو نشنیده بودیم که بگویی کمک کنید، اونم به صورت وحی الهی. اون گداهایی که دارن گدایی میکنن، اینا همچو خیلی فکر نکنیم که حالا گدایی سمونم برگردنیم بریم دنبال کارمون که گدایی گدایی کرده، باید بهمون بر بخوره که یکی دیگه که داره گدایی میکنه. خیلی خوب، به نظر توحید گاهی حرفای پیش میاد که چه بسا پیش نیاد بهتره، ولی خب گاهی پیش میاد، گاهی هم پیش میارین، الا حالا خیلی ضرورتی نداره که به اینجاها دیگه برسیم.